Då så, då fortsätter förhandlingen med
Fortala sedan du ser de pedan kunde Shahed Klambari خوش آمدی مارک کلامبری توماس ساندر اسم منه رئیس دادگاه هستم سمت راست دادستانانش هستم که استناد به بازپرسی از تو کردن در مورد جرم جنایت علیه بشریت به طور عمومی و در درجه خاص شکنجه و رفتار غیر انسانی با زندان هایی که هوادارهای مجاهدین بودن 1988 و غیر از اون چیزی هم که اضافه شده به تم بازپرسی اینه که ماده 3 مشترک کنوانسیون ژنو که این جرم جنایت علیه بشریت بوده و در مورد درگیری مسلحانه غیر بین المللی بوده و اینم بگم به شما که آگاهی داشته باشه که نظریه تو جزء اسناد مستندات این پرونده هست 28 فوریه 2020 تحویل دادی و دادستان ها هم تحویل دادن سوالا رو دادستان ها میپرسن و شما رو که جواب غیر از این علاوه بر این از طرف دادستان های مقاله تحویل داده شده که تو نوشتی در مورد اون سوالی که آخر سر اضافه کردی اون هم جزء مستندات این پرونده هستش. خیلی خوب، دادستان ها شروع میکنن، اونا که سوالاشون تموم شد دیگران هم که تو سالن دادگاه هستن سوال میپرسن. وکلا ردیف اول پشت تونش هستن، اونا از طرف شاکیا هستن و بعد در خاتمه هم سوال از طرف سمت چپ شما وکلای مدافع. این روند کاریمونه. سوالی داری؟ نه. سوگند شهادت باید یاد کنی قبل از که جواب سوال رو هرچی میگم تکرار کن. من مارک کلامبری قول میدم و ضمانت میکنم از رو صداقت و وجدان که تمام حقیقت رو خواهم گفت، کتمان نخواهم کرد، اضافه نخواهم کرد، تغییر نخواهم. مرسی. الان دیگه سوگند یاد کردی و تو موظفی که حقیقت رو بگی وگرنه تحت قید مسئولیت کیفری هست. این بازپرسی هم فیلم برداری میشه. تصویر و صدا روشن شد. هانا لمون اسم منه، یکی از دادستان ها هستم. لطفا مختصر و مفید تعریف کن از گذشته تو، از شایستگی و قابلیت های خودت رو. حرفت 2001 درسم تموم شده و تو دادگاه کار میکردم، منشه دادگاه. 2001 کارگل تحصیل شدم و بعد از اون دکترامو خوندم، دکترای حقوق بشر گرفتم. بعد از اون با من استاد دانشگاه تدریس کردم، بعدم دوسنت شدم، پروفسورم 2019 شدم. خب پلیس یه ماموریت داده که نظریه‌ای بنویسی در مورد این پرونده. تعریف کن در مورد ماموریتی که بهت واگذار شد و زمینه این چه مدارکی به تو تحویل داده شده. دو تا سواله ولی حالا فعلا سر سوال اولی. من احتیاج ندارم که هر سوال جواب بدم. نه. خب از من خواستن که نظریه‌مو بنویسم. منم نوشتم نظریه حقوقی که آیا زندانایی که مجاهدین بودن که اعدام شدن میتونه جنایت علیه بشریت باشه یا نه. خب چی بهت دادن؟ چه اسناد و مدارکی دادن بهت؟ گزارشی از عفو بین‌المللی امنستی بود که اسم این اسرار آلوده به خون، آغشته به خون. بعد از اون یه متنی هم از جفری رابرتسون بوده، قتل عام زندانی های در ایران مال 2011. اینا به غیر از این، من خودم هم رفتم تو دانشگاه و سطح عالی دنبال اطلاعات گشتم و زن اطلاعاتی هم کسب کردم که چه اتفاقی افتاده. خب دادگاه همه نظریه تو رو داره، من بعضی قسمت هایی که تو نوشتی رو میپرسم. تو نظریه هم میبینم که اول چارچوب قانون رو استفاده کردی که چه قانونی صدق میکنه، آیا درگیری یا مناقشه مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی، و آیا رابطه وجود داره یا نه، چیزی که بهش میگن نکسوس وجود داره یا نه. برای شروع میخواییم با اون شروع کنیم که درگیری بین المللی که باشه، از روی اون توی 22.6 مجموع قوانین جزایی رب بدی به این، بگی از لحاظ اون قانون که وجود داره و حفاظتی که واسه زندانی های مجاهدین وجود داشته وضعیت چجوریه. اینجوریه که تو تصمیمات و اساسنامه قوانین سوئدی نوشته شده در مورد و همچنین در مورد توافقنامه که ما بهش میگیم تراکتات نوشته شده، که این توافقنامه، همه توافقنامه که در مورد حق و حقوق انسانی بین المللی هستن، یعنی باید طبق کنونسیون و قوانین اونا باشه. اگه بیایم برسیم به درگیری بین المللی، اون 4 تا 3 میتونه، یکیش مال 1949 در درجه اول اونان که خیلی صدق میکنن، بقیل از یه چند تا نکته که استثنائه که 4 تا هستن. این اولی در مورد جنگ کشوری، جنگ دریایی و در مورد رسیدگی به اسرای جنگی و هم سیویل، یعنی همون افراد غیر نظامی، افراد شخصی، مخصوصا وقتی که دارن یک کشوری رو میگیرن و تصرف میکنن. این بوده این چارچوبه. بغیر از اون چیزی که نوشته شده در قانون سوئدی، قوانین حقوقی عرفه و مسلمان بیشتر شده که مهم بودن در رابطه با این قانون مجازات. اینم هستش که وقتی که اینا نوشته شده، اون موقع ایران جزو پروتکل الحاقیه 1 نبوده، ولی با وجود این میشه اونا استفاده کرد. اون موقع از قانون بخش حقوقی عرف استفاده میشه. یعنی حالا دارم یه چیز طولانی رو مختصر و مفید میگم. به اینا میگن روی سابقه قضایی دولتی در رابطه با دولت ها. خب همین مال عرف رو یکم توضیح بیشتر بدیم. اینجوری بگم که من اینجوری فهمیدم با توجه به زمینه اسنادی که من گرفته بودم در مورد این بوده که رفتار نادرست و غلط نسبت به زندانی ها، شکنجه و حتی اعدامشون هم کردن. چیزی که باید آدم باید بهش فکر بکنه اینه که آیا این جنگ مسلحانه هست یا نیست، درگیری هست یا نیست. اگر هست بعد با این اسرای جنگی هستن یا نیستن. اسرای جنگی توضیحشون نوشته شده تو این کنوانسیون که شامل چه کسا و چه چیزی میشن، آیا سرباز هستن، جز و ارتش هستن، چون اونا حق و حقوق خاص و ویژه‌ای دارن، اسمشون و تاریخ تولدشون و اینجور چیزا، و باید با یه روش درست محترمانه باشون رفتار بشه. وقتی هم جنگ تموم میشه آزاد شن. این افراد میتونن کسای دیگه، اگر کسای دیگه هم که سرباز اینا نبودن ولی تو جنگ شرکت داشتن، اونا رو هم میتونیم آدم لقب اسیر جنگی بذاره و سلاحاش رو باز بوده و اونجا بوده. سو خلاصه من زد در این مورد مسئله حساس بودم، ولی به این نتیجه رسیدم با توجه به مداره که زمینه تحقیقم بود، همه اینا مثل مقام اسرای جنگی داشتن. من به این نتیجه رسیدم، من اینجوری مطمئن شدم که خیلی از این افراد مورد سلب آزادی قرار گرفتن، مثلا رفتی نداشتن به این جنگ بین ایران و عراق، سالهای سالم تو زندان بودن. اینا زندانی بودن، اینا زندانی جنگی نبودن، زندانی بودن. حتی اونها هم حق و حقوقی دارن، اونها هم باید رفتار شایسته و مناسب باشون باشه، و اگه دادگاهی میشن باید حق و حقوق پروسه های روند دادگاهی شامل حالشون بشه، که دیگه شامل روند دادگاه هاست دیگه، حق و حقوق دارن. این تو ماده 75 تو پروتکل الحاقی 1 نوشته شده. این یک قسمتی از بخش حقوقی عرف هستش، عرف هم یعنی همون سنت رسم و رسوم، و اون موقع به این جمله رسیدن که به نتیجه رسیدن که اینا شامل حال این حقوق عرف میشه. حالا وقتی که نگاه کنه یه لحظه آدم که 2005 چه اتفاقی افتاده، من خودم از خودم پرسیدم 1998 چی شد؟ صلیب سرخ تحقیقاتی کرده که تحقیقات بسیار کامله، سه جلد هم هست، توی اینترنت هم قابل دسترسی هستش برای همه، و دو و سه، جلد دو و سه وجود داره. اونجا توضیح دادن واسه از چه مدارک و اسنادی استفاده شده برای رسیدن به این نتایج برای هر کشوری، و کشورهای مختلف رو بررسی کردن که هر کدوم چجوریه، نگاه کردیم و ببینیم کجا هست و چند تا هست، و نگاه کردم کی این آخرین باری که تغییر پیدا کرده این قانون کی بوده، و از 1998 تغییر دادن خیلی ها، ولی خیلی از کشورها هم قبل از 98 تغییر داده بودن. به اینا میگن سابقه قضایی، روند قضایی دولتی. اون موقع در مورد یه دادگاه منصفانه است، درست متوجه میشم؟ بله بله درست، بله بله. حالا نگاه بکنیم کنوانسیون ژنو در مورد اگر تخلف بکنه آدم نسبت به تابعین خودش، شهروندان خودش تو کشور، و اون موقع یه ذره گسترده تر میشه، درسته؟ این پیرامون این و بحث های راجع به این، بله، آدم باید نگاه کنه به افرادی که، اشخاصی که مثلا متعلق به یک کشور هستن، الان تو این کیسی که میگیم ایران، و طرف مقابلشون اون موقع میتونن اوکی شامل حال این بشن که حفاظت باید بشن، اگه مشمول این میشن که متعلق به طرف مقابلن. توی نظر دانشمندا بستگی داره کی صحبت میکنه، نظرهای مختلفی هستش، پا کیس ها پرونده های مختلفی هم وجود داره. تو نظرت چیه؟ تو چجوری میبینی؟ درستم نظرت موقع همین سال زندانی های مجاهدین منظورمه. من همینو میگم که یک حفاظت کمی، مینیمی یعنی کمی لاغل، حد اقلی باید باشه که برای همه زندانیا باشه، مخصوصا که وقتی که تا وقتی که صحبت سر اینه که وصل بشه به این مناقضای مسلحانه بین المللی. حالا بریم سراغ اگر غیر بین المللی باشه این درگیری ها، درگیری های مسلحانه، و اون موقع میرسیم به این بحث بخش حقوقی عرف. تو چجوری میبینی بس بکنی به این ماده 6 که اگه 22 6 و چجوری ربط داده میشه و چه ربطی میبینی بین اینا اگر غیر بین المللی باشه؟ اینو باید دو قسمت تقسیم کنیم. بله، یه عکس من براتون فرستادم، میتونی اون عکس رو نشون بدی؟ حتما خود شاید کسی دیگه هم از این عکس ها نشون داده باشه، ولی به هر حال بذارین من از رون توضیحات بدم براتون. ما هم داریم این عکس رو اینجا داریم.
پاراگرافای بعدو بیارم اینم ریز میزنه میشه خوندش.
دو تا فرستادم واسه اون اولی رو نشون بدین لطفا. بزرگ تری بکنیم یا همجوری خوبه؟ اجازه بدین الان درستش میکنیم. این عکسی که ببینید نشون میده که چه قوانین صدق میکنه وقتی که صلح سمت چپه. اون وضعی که الان مثلا تو سوئد داریم که حفاظت داریم، قوانین داریم، قوانین سوئده که باید رعایت بشه، اون بنفشه بخش حقوق بشره. وقتی که نگرانی باشه داخلی، مثلا تظاهرات، نمیدونم پلیس میره سراغ اینا رو میگن بهش داخلی، نگرانی های داخلی، حالا یا جنگ یا درگیری، اینا هنوز هم حق و حقوق انسانی باید سر جاش باشه. خب یه وقتای ممکنه یعنی توی اینا رو یکم شکست نقض کرد، ولی اون موقع نوشتم کی چه وقتایی. حالا بیاییم ببینیم درگیری مسلحانه که به زبان معمولی میشه جنگ داخلی، بعد ببینیم جنگ داخلی قوانین بین المللی میتونه صدق بکنه یا قوانین ملی کشور، ولی میرسیم به اون زرده. اونا دیگه نوشته شده حق حقوق انسانی در زمان جنگ. چرا؟ چون که اشاره میکنه به حق حقوق بشریت بین المللی. سو اگر مناقشات مسلحانه غیر بین المللی باشه، میریم تو بخش سه، اون چهار تا کنونسیون میشه مین، یعنی کوچولو، اون موقع حفاظت کمترین حفاظت، حداقل حفاظت باید داشته باشه، یعنی آدم به هر حال حق نداره شکنجه بده، حق نداره مورد رفتار غیر انسانی قرار بده، حق نداره بکشه. نه چیز دیگه هم که اضافه میشه پروتکل الحاقی دو، اگه بریم تو ستون آخر، وقتی بین دو تا مملکت، دو تا کشور یا بیشتر از دو تا هستش درگیری، موقع میرن سراغ پروتکل الحاقی یک. یه چیز دیگه هم باید انجام میدادم روی این عکس، میبینم ندادم. اینجا میبینین یه فاصله بزرگی هست بین درگیری مناقشات مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی. اگه نگاه بکنیم این فاصله که هستش میتونه پر بشه. با چی پر بشه؟ با حقوق عرف پر بشه. من اینم عنوان میکنم که توی متنا می نویسم با حقوق عرف، عرف هم منم رسم رسمی که وجود داره. یک بحثی تو روزنامه ادوکاتن بین من و اووه برینگ پیش اومده که فکر کنم اووه برینگ هم صبح اومده اینجا حرفاشو شنیدیم. بنابراین ما نظرمون یکم مختلفه در مورد این که چجوری تعیین بکنیم، بگیم که عرف کدومه، رسم و رسومی کدومه، چه چیزی قابل مجازاته. اینجا یکم اختلاف نظر داریم، یکی از لحاظ این متد روشی که استفاده میشه، یکم هم که وقتی من از متد خودم استفاده کردم به چه نتیجه رسیدم. و بنابراین امیدوارم که خوب پیش بره. حالا عکس بعدی رو لطفا بیار. موقع کم کلمات لاتین نوشته شده این است. رویه قضایی دولت ها و عرف حقوقی، حقوق عرف، کاری که دولت ها میکنن، چه کار میکنن، دادگاهشون چه خبر میشه، چه جوری انجام میدن، یعنی نمیشه در عمل واقعیت، در واقعیت چه کار میکنن. برای اینکه اینا بشه حقوق بشه یا قانون بشه، مقررات بشه، کافی نیستش که فقط بگه آدم یا بگن یه وظیفه داری این کار رو انجام بکنی. اینا دیدیه که چیزی که طرف حس میکنه، چه شخصیه، دیدیه که خود دیدیه که دولت داره، از لحاظ متافور بهم میگن. ولی چیزی که از ببخشید از حرف لاتین استفاده میکنم میشه اوپینیویس، یعنی خود آدم خودش قانع میکنه، مطمئن میشه که چی نوشته. این خطی که میبینین خط چینه، دو تا منحنی میبینین، نه میبینین هی بزرگتر بزرگتر میشه، میبینین که چند تا کشور بیشتر کارهای خاص انجام میده. ولی وقتی که تعداد این کشورهای که دولت ها که این کار رو میکنن به یه جا رسید، اونجایی که خط چین گذاشتن میشه قانون، اونجا اون موقع دیگه میشه قانون، چون تعداد زیادی این کارا رعایت کردن و استفاده کردن. حالا بعد روی این خط باشیم که به اینجا برسیم. این تحقیقاتی که صلیب سرخ کرده، اون سمت راست این خط چین است اگه نگاه بکنیم، که میبینیم حقوق عرف استفاده شده که مثلا میگه ممنوعه، نمیدونم اگه آدم خلاف نقض قانون در زمان جنگ بکنه جزو جرم حساب میشه. اینا سمت راسته، اینا میگن یه همچین قانونی هست، ولی اینا میگن یه همچین مقررات هستش. و 2005 دوباره یه دونه خط دیگه اومدش. خب این 2005 به بعد، 2005 به قبل میشه، پس 1988 کجاست؟ اون موقع هنوز قانونی نیومده بود یا مقرراتی نیومده بود، یا کجاییم؟ سمت راستیم؟ سوال سر همینه که بعد از خودمون پرسیم 88 کجاییم؟ منحنی یا جدول جا میگیره. من خوندم، نگاه کردم در مورد دولت ها، هم برداشت خود دولت ها و همه که در عمل باید انجام میدادن، هر دوتاشون رو بررسی کردم. و همون که رئیس دادگاه صحبت کرد، دوتا سند هستش، دوتا مستند هست در مورد این. من همه رو خوندم که دولت ها چی میگن، بعد سابقه قضایی چیه، چه کارهای انجام شده، و 1988 کدومی که از اینا بوده. این کاریه که من کردم. بذار ببینم اینجا رو بعد جواب سال داره. خب سوال سر اینه که به این نتیجه رسیدم که جرم جنایت اعلام میشه که وقتی جنگ داخلی هستش خلاف اونا رفتار بکنی. بعد اینه که اون قوانینی که میتونه تو این کیس موثق باشه، ماده 3 هستش تو این کنوانسیون که میگه آدم حق نداره شکنجه بده، حق نداره کتک بزنه، حق نداره مجازات بکنه از طریق اعدام. اگر قرار این کارو بکنه، باید دادگاه درست حسابی تشکیل بشه، معتبر. و اینا ماده 6 پروتکل الحاقی 2 هم تایید کرده و نوشتن چه ضمانت ها و گارانتی باید وجود داشته باشه که حق و حقوق این زندانیا پایمال نشه. میتونم اینجا ادامه بدم، ولی بهتره بذارم شما سوال بپرسید. خیلی خوب توضیح دادی، مرسی. اینم که نشون دادی نمودار بسیار واضح تر کرد. خب تو نگاه کردی و گفتی به کشورهای مختلف، رویه قضایی کشورهای مختلف نگاه کردی. خب بعد به چه نتیجه رسیدی وقتی نگاه کردی که کشورها دولت خودشون چی میگن و چه کار میکنن؟ یه چیزی رو باید واضح تر بگم، شفاف تر کنم، اینه که این بحثی که تو این روزنامه ادوکاتن بوکلا بودش، بعد از اونم من ادامه دادم. بعد از اینکه این متن رو شما فرستادم، من یه دونه پرسشنامه فرستادم، از درخواست جواب کردم که ببینم اونا خودشون وضعیت موضع حقوقیشون رو چجوری برداشت میکنن. اون موقع جواب اومده از 25 کشور، اون نیستش دیگه توی این نظریه که شما فرستادم، ولی میتونم به محض معرض اطلاعتون برسانم بگم که داشته باشه، دادگاه داشته باشه. مثلا ببینم اگر شروع کنیم با روی سابقه قضایی در دولت ها در دهه 60 میتونیم صحبت کنیم لیبر خودن بهش میگن اولین روند قضایی در جنگ اولیش بوده کتابی که داده شده بیرون و اینکه کشورها چجوری باید رفتار کنن این مال کشورهای شمالی و کشورهای جنوبی بودش که اگه زندانی اسرای جنگی گرفتن چه رفتاری باید باشون داشته باشن اون موقع جنگ داخلی بود قوانینی بود وجود داشت مقرراتی وجود داشت و گفتن که این از حق طبیعیه یه قسم بخشی از حق طبیعیه استفاده میکنن این گلوله شروعشون بودش دیگه نقطه شروع بودش بعد از اون این تحقیقات صلیب سرخ داریم و چیزی که 2005 بوده اونا صد تا کشور ازشون پرسیدن سوالای مختلف ولی از جمله این سوال که تخلف در این که تخلف در دوران جنگ جزء جرم حساب بشه و اشاره کردن به همین سابقه قضایی روند قضایی تو 70 تا کشور موقع بحث من با اوبه برینگ بود که اون چندین تا چیز میگه من یه چیزی که این پوتش مهم نیست در خودش که تو سوئد 2010 نوشتن که از اول 2010 اومده سوئد این اصلا اهمیت نداره اینجا روش های مختلف داریم من و اوه من میگم من گزارش من از روی که با سوئد میگه حالا که چجوری بوده چجوری نبوده مهم نیست منظور میگم این که کشور تعداد کشورهای زیادی بعد این کارو بکنن نه کاری ندارم به سوئد اینم نوشتم توی مقاله او به جواب داد که اونم بعضی با بخشی از صحبتهای من موافقه گفتن خب من گفتم اوکی 70 تا کشوره تو صلیب سرخ گزارشش نوشته شده برین نگاه کنین قوانینشون عوض شده نسبت به قبلش خب باید بررسی بشه که چه اتفاقی افتاده تو این کشورها موقع میرسیم به همین مستنداتی که به شما ندادم و میگم خودم دارم بذار ببینم اون موقع من پرسشنامه مهربونه فرستادم که هر کسی پر کنه تو این همکاران کشورهای مختلف که در کشور شما وضعیت در به چه صورته و برای همه هم یه فرم فرستاده شده 70 تا کشور فرستادم و همونه که صلیب سرخ نام برده بوده اونه که کشور دیگه هم گفتم ارزش داره که بپرسیم اگر چون نبودش مال اون 2005 98 هم نداشتم برای همونم فرستادم مال 2005 که ببینم 98 هم داشتن یا نداشتن اون دوتا سال اول در مورد اینه که آیا موافقین به این دوتا نتیجهی که صلیب سرخ بهش رسیده 2005 فقط باستم بدونم آیا موافق هستن با این نتیجه یا نه و دوتا سال دیگه هم بوده چه تغییری کرده از 98 تا 2005 سومیش که به درد این دوتا نمیخوره چه اتفاقی بعد از 2005 افتاد البته دیگه الان صحبت شو اینجا نمی کنم فقط واسه آگاهیتون گفتم که اینا سوالی بود که من فرستادم و نتیجه زیل ایناست که میخوام بخونم بذار ببینم درست بشمرم اول 20 تا کشور جواب دادن یعنی این آسون نیست همه جواب نمید این 20 تا کشور که جواب دادن 13 داشت اونا تمام مدت جرم میدونستن که دخالت هایی که در زمان جنگ یادن برخلاف دولت میکنن و 4 تا کشور داشتیم نه یک کشور که قوانین اساسیشون و قوانینشون رو تغییر داده از 5 تا 92 حالا چرا 92 دارم توضیح میدم بعد بعضیا از 2005 که دیگه اعلام شد که جرمه اینا هم قبول کردن ولی قبلش جرم نبوده اون موقع نشون میده که بعد دو تا کشور داریم که هرگز جرم اعلام نکرده اصلا، یکی اتریش یکی دانمارک. حالا 92 گفتم، چرا 92 مهمه؟ برای اینکه تو مقاله که من نوشتم این ستون اصلیشه، به خاطر اینکه کیسای قضایی که پرونده قضایی که وجود داره که مثلا مال یوگسلاوی تریبونالش و تادیچ کیس، پرونده تادیچ اگر تخلف در حقوق بین المللی جزء جرم حساب میشه. تادیش از 95 این کار کرده، ولی اتفاقات مال 92 بوده. پس سوالی که من از خودم پرسیدم، اگه این اون موقع صدق میکرده یعنی 92، پس از 98 که ادعا میشه این جرم ها رخ داده تا 92 چه اتفاقی افتاده؟ از 80 اشواد بشه. و بعد پیدا کردم کشور استرالیا رو، استرالیا عوض کرده، 91 قانون خودش رو عوض کرده. یه سری کشورهای دیگه هم 92 بعد از اون، مثلا موقع آلمان غربی بود، نه ببخش آلمان، چرا میگم آلمان غربی؟ چون اون موقع آلمان شرقی اونا اعلام کرده بودن که این کار جرمه، ولی هنوز غربی نکرده بود، برای همین اون موقع هنوز غربی و شرقی بود. از 92 به غربی اومده. بعد 96 آمریکا، 96 قبل از اون فقط در مورد سربازای خودشون بود. بعد انگلیس 2001. پس از لحظه پرسپکتیو من استرالیا بود که فقط ضد حرفای من میگفت. بعد از اون آلمان و لهستان و انگلیس و اینا همه انجام و اینا به نفعه من میگفتن. مثل من اینا در مورد رویه و سوابق قضایی، سوابق قضایی کشورها. یه سوال، تادیچ رو گفتی که تعیین کننده بوده 92 که گذاشته واسه خودت یک سال زمان مهم. بله، حالا نگاه کنیم به تصمیمات دانشمندان هوشمندانه و تو استناد میکنی به در مورد نظریه و که گذشته دور برمیگرده و زمان جنگ داخلی بود و اینجور چیزا. تو چجوری اینا رو واسه خود تفسیر میکنی وقتی آدم از این نظریه میده؟ چیزی که باید یادتون بیاد، ببخشید من، اینجوریه که مردم یکم قانون حقوقی چهار تا منبع داره، منبع حقوقی، خود قانون، کارهای قبلش، پیشینه است، انجامش و رسم و رسوم. یعنی سه تاشون که بهش میگیم ترکتات، یعنی همون قراردادها و کنار اومدن ها، و چیزی که توش وجود نداره سابقه قضاییه. یعنی اون واسه خودش سابقه قضایی به عنوان منبع حساب نمیشه، ولی اون ستایی دیگه که الان پرونده که گفتم تو اونا توضیح میدم که چرا اینجوریه تو حقوق بشر. بخاطر اینکه دولت این حقوق بشر رو درست میکنه، ها، از دادگاه ها نیستن که درست میکنن، یعنی خود مملکت داد درست میکنه، یه دادستان نمیاد که درست کنه. پس این تریبونال ها چی میگن؟ تو تریبونال ها و دادگاه عمومی اونا حق و حقوق درست نمی کنن، اونا چک میکنن آیا حق و حقوق وجود داره یا نداره. اونا نگاه میکنن، میگردن تو این توافق نامه ها اجرا میشه یا نمیشه قوانینی که کنار اومدن. یعنی اینه باید فرق کنه. تو مانه یکوز تریبونال یکوز روی نمیتونستم بگن ما فکر میکنیم به نظر ما این قانون باید وجود داشته باشه یا این حق باید وجود داشته. اینا نگاه میکنن که این حق هست، پس اجرا شد. بعد نگاه میکنن قبل از اون چه کیس و پرونده های بوده سابقه قضایی. اونی که اونا گفتن 95 تریبونال یوگسلاوی، این نیستش که حتما خود قانون 95 درست شده، بلکه قبلش بوده، اما اون موقع اون دادگاه اونجا نظر دادش راجع به اون. و با توجه به نظریه اینا اینه که نکته جالبیه، تو هم سعی کردی که تحقیق کنی که از 98 از 92 98 چه اتفاقی افتاده و دیدی که استرالیا قانونش رو تغییر داده اصلا. و تو به چه نتیجه رسیدی؟ این یه قسمتی از همشه. من اول فکر کردم که سابقه قضایی دادگاه دولت ها، بعد همکارام چی میگن، قانون پیشینه پیشکاری حقوق سوئد چی میگه، یعنی همه منابع حقوقی رو در نظر گرفتم و که بتونم به این نتیجه برسم. خب نتیجه تو چیه؟ نتیجه نهایی به چه نتیجه رسیدی؟ اینه که توهین و تحقیر و نقض حقوق بشر جزو جرم حساب میشه و میتونه بهش جرم بر علیه بشر، جنایت بر علیه بشریت باشه. از کی من محدود کردم به این پرسشنامه که فرستادم 95 مقادم سوالو میپرسه چرا 98 نه؟ نه 95 انتخاب کردم چون جنایت علیه بشریت قانون سوئدی مشمول مرور زمان میشه، یعنی تغییر میدن آدم که زودترین تاریخی که بتونی یکی آدم محکوم بکنه 95. پس برای من و یک متن سوئدی میشه 95 که سال مهم میشه طبق قانون سوئدی، برای همینم 95 رو انتخاب کردم.
مداری که من دارم از سال 85 من میتونم استناد کنم، تو سرم هم سال 88 داشتم ولی اسناد 85. همون داریم صحبت میکنیم از مجرم تلقی کنیم کارهایی رو که در جنگ‌های داخلی نزاعی داخلی اتفاق ممکنه اموال کسی رو مورد، ممکنه یه فردی رو مورد جرم قرار بدن، میشه زمانهای مختلف ممکنه جرمای مختلفی اتفاق بیفته، حقوق مختلفی ممکنه وجود داشته باشه در مواقع مختلف. اول باید به این نتیجه برسیم که اولا مسئولیت جزایی وجود داره، بعدش این به طور اتوماتیک تمام مقررات مطالعات صلیب سرخ به طور اتوماتیک کار نمی کنن، باید مقررات تک به تک مورد بررسی قرار بدیم، بیشتر جدیدترین خلاف ها رو جرم ها رو باید در نظر بگیم، ماده مشترک سه رو در نظر بگیم، کنوانسیون ژنو. من نتیجه من این بود که اینا جرم بودن در همون زمان، جرم محسوب می شدن اینجور اعمال. ما از این قسمت ارتباط نکسوس رد شدیم، از روش پریدیم. شما چه مطالبی در ارتباط میتونی بگی؟ چه دلایلی وجود داشت که ارتباطی بین یک منازعه مسلحانه و این اعدام که این چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشن؟ من شاید نتونم جواب کاملی به این سوال بدم ولی بخوام صادقانه بهتون بگم، من این اسناد مطالب زمینه رو، من یه سری اسناد و دادگاه داره من ندارم. به طور کلی میدونم هشتش به طور کلی چه اتفاق افتاده، نمیتونم اظهار نظر کنم که آیا این قربانی ها چه وضعیتی داشتن. من میتونم مقررات و اصول رو براتون بگم، نمیتونم اون رو منطبق بکنم از روی اتفاقاتی که افتاده، ولی بزنین در روی سوالی کردیم ما هم اصلا نظر کنیم، یه رسب کنیم اینجا میخوام کمک بگیرم از من مهمترین مطلب رو میخوام از این قسمت براتون بگم. من کاری که من کردم این بوده که میتونم نام ببرم یه کاری که انجام دادم، این بوده که یه پژوهش دیگه انجام شده که من با 17 همکار دیگم سال 2020 من این کتاب رو تدوین کردیم، موارد قضایی رو در نظر گرفتیم در مورد جنایت علیه حقوق بشریت انان نجون همکار من بودین تو این کتاب نوشته. اون موقع در مورد این سوال دقیقاً در مورد ارتباط شما سوال کردین. نکسوس تو این من همکارم نوشته که فرستادم برای دادگاه و دادگاه داره. آن میخوام نتیجه آنیا رو براتون بگم. میخوام بدونم که چیکار کرده. تام تو کتاب نوشتم براتون بگم به چه نتیجه رسیده آنا. اون رویه غذایی رو از دادگاه بین‌المللی نقل میکنه و چیزی که وجود داره ارتباط نزدیکی بین مناظره مسلحانه و اتفاقاتی که توی زندان ها اتفاق افتاده که بتونیم یه ارتباط نزدیکی رو پیدا کنیم. لازم نیستش که این جرم جنگی بخواد مثلا مشخصا جایی به خصوصی باشه، وضعیت جغرافی داشته باشه، ولی میتونه رابطه داشته باشه به منازعه مسلحانه که اونجا در جریان بوده. من این متن رو برای این برای شما گفتم باستی یک نقش مهمی این مجرم داشته باشه در تصمیمی که برای ارتکاب جرم گرفته بود. احتیاجی نداره که منازعه پیش زمینه اون اعمال باشه، ولی باید نقش مهمی داشته باشه برای مجرم تصمیم گرفته که این جرم رو انجام بده. یک مورد قضایی دیگه هم وجود داره که در اونجا صحبت میشه ازش که باز ارتباط رو نکسوس نشون میده. ظرفیت رسمی داشته باشه که طرفین یک منازعه رفته طرف یه نفر قربانی رفته طرف مقابل رفته. باید این شرایط برقرار باشن تا بتونیم قضاوت درستی بکنیم. شهروندی اون آدم اون فرد در یک منازعه یا مثلا دینش چی بوده، شهروندیش چی بوده، مذهبش چی بوده، بایستی موارد مختلف رو درنظر بگیریم تا بتونیم نکسوس و ارتباط رو پیدا بکنیم. اگر کنتسوی لویس اگه سوال داشت زیاد سوالی ندارم. من شما یه رویه غذای دولت رو اسم بردین اینجا، دولتی رو امریکا رو استرالیا رو هم بردین نام بردین، انگلستان و بریتانیا کبیر رو نام بردین که اینا بعدن قوانینشون رو تغییر دادن، ولی چه اهمیتی میتونه داشته باشه این راهنماهای نظامی، کتابچه‌های راهنمای نظامی، نظامی جنگی، اینا چی؟ در دهه 50 انگلستان داشتن این مقرراتی داشتن برای جنگ کردن، محافظت افرادی که محافظت نیاز دارن، کسایی که در منازعه‌های غیر بین‌المللی شرکت دارن. باید هم بله دستور عمل‌های نظامی رو میتونیم و قوانین جنایی بین‌المللی هر دوشو میتونیم در نظر بگیریم. من طوری که من فهمیدم این کارا رو جرم به عنوان جرم جنگی منظور نکردن، ولی یا مثلا مجازات نظامی براش گذاشتن یا طبق مجازات ملی مثل قتل، شکنجه، صدمه ایجاد کردن، اینجوری بررسی کردن. پس فرق در اینجا میتونه باشه. من سوالی ندارم. وکلای شهود و شاکی ها سوال داشتم، وکلای مدافع متهم. الان شما یه مقدار زیادی اطلاعات به ما دادی که ما زمینش رو قبلا دریافت نکرده بودیم. امروز میگی که درک شما نیستش که یه جوری رویه و عرف بین‌المللی وجود داشته باشه برای مناظره های غیر بین‌المللی. من قبلا این سوال از من شده بود در مورد مناظره غیر بین‌المللی. چیه؟ درسته؟ تو اگه نگاه کنیم به چیزایی که نوشتی توی این متنی که دادی به دادگاه تحویل دادی، خودت یه چیز دیگه نوشتی، خودت هم که میدونی که یه چیز دیگه نوشتی اینجا. بگیم از 988 من نمیشم 1988 داشتم، آخرین جمله های اون قسمت میدونم یادت نمیاد، من سوال رو باز میذارم، آخرین جمله
that violations of UL and NIAC in NIACs were criminalized already in the early 1990s, possibly earlier.
ولی با حرفایی که امروز شما زدید اینجوری نمیشه تفسیر کرد، جور در نمیاد. من وقتی این اطلاعات رو دریافت کردم، من این گزارش رو به پلیس داده بودم، نظریه کارشناسی من به پلیس داره میگی دیگه. اتفاقی که افتاده این استش که من جستجو کردم داده اطلاعات، جستجو کردم و هی احساس کردم تقویت شد نظرم، احساسم که اون موقع این اعمال جرم بوده که ما الان داریم اینجا صحبت میکنیم. از اون 20 کشور رو میگی، از اونو داده گرفتی، اطلاعات گرفتی و گفتی که من درست نفهمیدم، گفتی 13 کشور چیکار کردن از این 20 کشور جواب دادن؟ تو 70 پرسشنامه فرستادی یا چند تا روش مختلف رو برای دسترسی به افراد در پیش گرفتم. من همکارایی دارم که در این زمینه هم مشغول کار هستن. بعد به دفاتر منطقه‌ای صلیب سرخ هم فرستادم پرسشنامه که در محل در مناطق مختلف جهان جواب بدم. بعد پرسشنامه فرستادم مستقیم به دفاتر مختلف صلیب سرخ در هر کشور فرستادم و در این دنبال جواب سوال من توی این 70 کشور از 20 کشور برای جواب اومد. من کی جواب داده به پرسشنامه تو؟ افرادی که تحصیل کردن آکادمیک هستن 30% آکادمیک بودن، افرادی بودن که دانشگاهی درس خونده بودن، بعضی ها متخصص قضایی صلیب سرخ بودن. یه چیزی هم در مورد صلیب سرخ بخواستم اضافه کنم، من نتیجه‌گیری خود منه، نتیجه‌گیری صلیب سرخ برای خودشون، من نتیجه‌گیری خودم رو کردم، چون نمیدونم که اونا چقدر بیطرف بودن یا نبودن، میزان بیطرفش اینو به پرسیدم برمیگردیم. یه خود نتیجه گیر صلیب سرخ بخواستم در این دادگاه رو در اختیار دادگاه گذاشتیم، مقاله ادوکاتون میخواستم بین تو برین، اون یه مقاله میسه شما جواب بینین در پاسخ شما، چیزی که شما نمیشتید اون مقاله، اینطوری نمیشتید اون مقاله توی مجله ادوکاتن شماره 6 2021 سال 175 او برین یه نظری داده در مورد ماده 175. ما امروز خیلی در مورد 175 زیاد حرف زدیم. گزارش صلیب سرخ هم قانون ملی کشورها صدق میکنن، رویه قضایی از تریبونال ها صدق میکنه در مورد یوگسلاوی سابق که در هر صورت اوائل دهه یه رویه قضایی بین المللی وجود داشته در جنگ داخلی. پس این واقعا منصفانه تو عادلانه اینجا تو صلیب سرخ نوشتی، بعد این نتیجه گیری رو کردی، بعد اومدی از دهه 90 یه همچین این رویه قضایی بین المللی وجود داره، اینو تو ادعا کردی. من نمیدونم این چجوری به انگلیسی اینا جمله بندی کردم، ولی من چیزی که من از انگلیسی ترجمه کردم یادم نمیاد کلمات دقیقش از 91 بود یا نمیدونم از انگلیسی بوده هر چی بوده منبع. من فکر میکنم اونا موضعی گیری کردن نسبت به قبل از 90. من سکوت کردم در این مورد، چون نوشته شده اینجا significant development took place from the early 1990s and onwards. Alltså från början av 90-talet och därefter. Yani som nevesti ki az 90 be ba'd گسترش الان که گفتی گلوله آغاز رویه قضایی بین المللی زده شد، چون اون یه بردار زمانی دیگه ای داره و نسبت به مقررات شما. من نمیخوام این عکس رو دو مرتبه بیاریم روی، ولی یادتون میاد یه برداری داشت اون یه تو گسترشی انجام شده در طول زمان در کشورهای مختلف بعد از یه مقررات زهادآوری هم که وضع شده، بازم اتفاقاتی تو کشورها افتاده در یه نقطه زمانی باز، یعنی در یه نقطه زمانی اگه اتفاق بوده مفهومش این نیستش که در قبل از اون مقرراتی وجود نداشته. ولی تو اووبرینگ با هم دیگه توافق کامل نداریم، منم فکر نمی‌کردم. آره اگر برگردیم به این مطالعه پژوهش پرسشنامه‌ای که شما انجام دادین، گفتی که 13 کشور در تمام از 85 تا گفتی تا آخر تا 2005 این اعمال جرم محسوب می‌شده. من بازه زمانی پژوهش رو براتون گفتم قبلا. تو پس پرسشنامه رو جوابش رو آوردی، بعد نتیجه گیری بر اساس پرسشنامه ها اونا من از اون پرسیدم قوانین خودتون رو تغییر دادین یا نه؟ یعنی شما میگی در تمام مدت جرم بوده، این تو قانونشون نوشته بوده، درج بوده تو قانونشون؟ به من گفتن که قوانین رو تغییر دادیم. اگر هم من از شما خواستم که اگر تغییر در قانون بوده به من بگن، یا اینکه اگر به من گفته بودن که کنترل کنین از مطالب صلیب سرخ هم شما کنترل بکنین، ببینین آیا قبلش هم بازم تو قوانین شما این مطالب جرم بوده یا نه. ولی بایستی آگاه باشیم که من فقط به جوابی که گرفتم اعتماد نکردم. من دو مرتبه بازم جواب رو و نگاه کردم ببینم که زمینه جواب چجوری بوده، بررسی کردم. وقتی یک کشوری که قوانین خودشو تغییر داده بود، در این مونه استرالیا تغییر داده بود قوانینشو، و چهار کشور هم بوده که تغییر مجرم جرم جرمای جنگ داخلی رو جرم در مورد آلمان هم گفتم، آلمان شرقی خودش داشت با آلمان غربی که یکی شد، قوانین آلمان غربی رو پیش گرفتن. من شاید پیگیری نکردم حرفای شما رو، ولی گفتی 13 کشور. استرالیا البته یه جدا تکروی کرده، استرالیا 4 کشور هم که داشتن، دو کشور آخر دو کشور دیگه هم بودن براتون بگم، اتریش و دانمارک هم بودن. اونا چیکار کردن؟ من تو این مطالعه اتریش و دانمارک هم داشتم برای اینکه اونها اتریش جالب بود. اونا منظورشون بود که گفتن که مطالعات صلیب سرخ اشتباه بوده، 2005 غلط بوده، گفتن اونجا غلط از 2005 جور معلوم نمیشده. آلمان بله اینجور کارا جرم ممشه، تو همون قوانین آجاری کشور بوده، نمیخواستم قوانین جنگی شاملش بشه. و من اونا رو گذاشتم جزو کشورهایی که اصلا جرم محسوب نکردن. و دانمارک داشتی که صلیب سرخ رو اینطوری برش که هیچ وقت ما همچین قوانین نداشتیم و درست بود حرفشون، نتیجه صلیب سرخ رو درست تشخیص دادم. 95 تا 2005 صلیب سرخ نتایجشون درست بوده. به نظرم اووبرین یعنی کشورهایی که شما لیست کردی، باز اووبرین نقطه نظرهایی داشته، این کشورهایی هستن که در پیشگامن در نه سوالم اینجا بلش بود، پس 13 کشور این قوانین رو جرم محسوب کرده بودن تو قوانینشون. شما الان شما این دلایل ذهنی و عینی رو که مطرح کردین، چند تا کشور مقررات رو که بخوای مقرراتشون طوری تنظیم کنی بخوای بگی که عرف بین‌المللی بشه، ذهنی و عینی عوامل ذهنی و عینی. من در نوشتار دوم که دادستان و دادگاه عرف کردم، من قضاوت کشورها رو در نظر گرفتم، اعتقاد کشورها رو به مسئله حقوق غذایی در نظر گرفتم. ولی میگه کدوم کشورها؟ در اینجور موارد کیفیت و کمیت رو آدم صحبت میکنه معمولا. تعداد کشورها در یه موردی ممکنه هم نظر باشن، کیفیت کار، رویه قضایی دولتی میتونه از لحاظ کیفیتی. من حرفای اوور رو نبودم، اینجا گوش نکردم، ولی از به عنوان نقطه آغاز 90 نقطه از من کد لیبر رو میگم، دهه 60 اصلا شروع شده از کد لیبر. 4 تا کنوانسیون ژنو مطرح کرده، ماده 3 در مورد نزاهای منازعه های مسلحانه غیر بین المللی، یه خط ثابتی بوده از دهه 60 تا الان. بعد 1970 است که پروتکل الحاقی 2 رو تصویب شد در مورد جنگ‌های داخلی. یعنی میتونیم بگیم که تغییرات همینطور یه موج طیف وسیعی از تغییرات انجام شده. بریم سراغ کمیت و کیفیت الان مطرح کردیم. پس 13 کشور به نظر تو هنوز اینا رو تو قوانین خود کشور خودشون ادغام نکردن، کافیه و تو بخوای ادعا بکنی که بگی که شرایط ذهنی وجود داره؟ به نام صداقت می‌خواستم بگم که با منابع و چیزی که در اختیارم بود، کاری که انجام دادم، چندین ماه انجام دادم، من یه دستیار پژوهی استخدام کردم از دانشگاه، این کار رو انجام دادم. اگه بخوام کامل اینو انجام بدیم، باید صلیب سرخ خود درگیر بکنیم، 70 نفر اونا برن کنفرانس بذارن، تحقیق بکنن، باید این کار رو به اون شیوه انجام. 20 کشور میگم 20 کشور نسبت به 20 کشور بعد نتیجه‌ای که صلیب سرخ کرده، من باید تحقیقات بیشتری انجام بشه از اینی که در این بین من و اوو برینگ بوده. مطالعات بیشتری باید انجام بشه، نه فقط مطالبی که در مقاله من و اوو بوده. همینجا برای من کافیه.
خب مرسی. دادستان مثل که سوال دیگه داره. یه سوال، تو میتونی بگی که این صلیب سرخ پیشرفت نسبت به آینده صحبت میکنن یا همین که هست؟ اینجوریه که با اون کشورهایی که صحبت کردن، کشورهایی که یکم به آیندهشون نگاه میکنن، اتفاقات افتاده از سال 2005، دادگاه‌های تو سوئد بوده، تو کشورهای دیگه بوده، که در مورد اتفاقاتی که قبل از 2005 بوده رخ داده، اون تایید میکنه که حرفای صلیب سرخ درسته. یعنی جهت اونا نشون میده که این دادگاه ها نگاه که اگه بکنیم ببینیم چی میگن وقتی تو حکماشون نوشتن، خیلی فکر کردن در مورد این سوال ها که کدوم قانون صدق میکرده، چه مقرراتی بوده، چه قوانینی بوده اون موقع. و مثلا 2 نفر رو محکوم کردن تو هلند برای اتفاقاتی که دهه 90 افتاده. وقتی همه اینا رو که منابع مختلف رو نگاه میکنیم، چون من فقط به صلیب سرخ که نگاه نکردم، به پرسشنامه، به نظریه هایی که کشورها کردن، تو سازمان ملل نوشتن، وقتی که اساسنامه که نوشته شد اینا رو مطرح کرد نوشته، همه اینا رو هم بذاریم، این سوال هایی که ما امروز داریم مطرح میکنیم صلیب سرخ قبلا مطرح کرده و درست نظر داده. مرسی. سوال دیگه ای از طرف کس دیگه؟ پس دیگه باز پرسی و فیلم مردایی رو قطع میکنیم. بسیار تشکر میکنیم مارک کلامبری که آمدی به سوالات جواب دادی. اگه طلب قبولی میکنی؟ نه، تو کارمه. روز خوبی داشت باش. مرسی. یه چیز دیگه هست، یه خلاصه ای این مقاله هایی که مال تادیچه، اگر علاقه مندین هیچ احتیاجی نیست استنادم نمی کنیم، محض اطلاعاتی آوردم اگه میخواییم بهتون بدم، چون آسون نیست این اطلاعات جمع وری، این اطلاعاتی که من کردم به درد ما میخوره. نمیگیم برای ما بست. نه مرسی، ما همین کافی مون احتیاج نیست. این آخرین نکته امروز بود. فردا بیچاره شاهد که صفحه سومشه، دفعه سومشه میاد دیگه، میگن چی میگن، تا سه نشه بازی نشه. امیدواریم که هیچ اتفاق دیگه ای نیفته، بتونه بیاد و انجام بدیم این کارو. عبدالرضا اسمش، عبدالرضا فردا میاد، شکوهی از انگلیس قرار بگیر. اونش که سالمه، هم سالمه. منو فردا ساعت 9 میبینیم تو. خداحافظ.
دیدبان ایران، به مناسبت پایان دادگاه حمید نوری در روزهای دوم و سوم ماه مای، برنامه‌هایی در مقابل دادگاه استکهلم برگزار خواهد کرد که نمایشگاه عکس جان باختگان دهه 60 از جمله این برنامه‌ها خواهد بود. بیایید تا با هم و در کنار هم صدای دادخواهی مادران، پدران و خانواده‌هایی شویم که جمهوری اسلامی عزیزان و فرزندان آنان را در 4 دهه حکومت ننگینش به قتل رسانده است.